با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در آخرین شنبه تابستان 1400 خورشیدی 27 شهریور ماه، محمد زرقامی هستم در کنار شما و در دقایق پیش رو سعی می‌کنیم نگاهی کنیم به آخرین تحلیل ها در کنار اخبار. اما صحبت از خبر به میون اومد، اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ نوشین سید حسینی که در کنار من در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرها رو از نوشین بشنویم و برگردیم در کنار شما باشیم و ادامه بدیم این مجله شامگاهی.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت بهداشت جان باختگان کرونا در شبانه روز گذشته را 355 تن اعلام کرد و از شناسایی نزدیک به 13000 مورد ابتلای جدید به کرونا خبر داد. بر اساس این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 116000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5400000 نفر گذشته است. معاون سازمان بهزیستی ایران نیز امروز شنبه به روزنامه جامعه جنگ گفت از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور 51000 کودک یکی از والدین خود را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند. علیرضا زالی مسئول ستاد مقابله با کرونا 20 مرداد در اظهاراتی جنجالی اعلام کرد ایران آمار واقعی کرونا را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کرده و همچنین از بی‌عملی و بهانه تراشی مسئولان برای واردات واکسن خبر داد. در واکنش به طراحی و مدل لباس اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران، خبرگزاری فارس لباس آنها را خلاف عرف فرهنگی و اجتماعی کشور توصیف کرد و یک نماینده مجلس خواستار برخورد قانونی شد. در تصاویر منتشر شده از اعزام این تیم به رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا به تاشکند، پایتخت ازبکستان در روز 24 شهریور، زنان ورزشکار ایران با کت و شلوار زنانه تیر رنگ دیده می‌شوند. تیم ملی فوتبال زنان ایران پس از 2 سال دوری از مسابقات و خروج از رده‌بندی جهانی امسال دوباره به رنکینگ فیفا بازگشته است. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از انتخاب کت و شلوار برای اعضای تیم ملی فوتبال زنان استقبال کرده و برخی وبسایت‌های خبری همچون جماران این پوشش را زیبا نامیدند. وبسایت ورزش سه نیز از فوتبالیست‌های زن ایرانی با عنوان دختران شیک پوش فوتبال ایران نام برده است. این در حالی است که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران این پوشش را مردانه و تلفیق کج سلیقگی و بی‌توجهی به عرف جامعه نامیده و احمد راستینه رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز خواستار پاسخگویی فدراسیون فوتبال در این باره شده است. رهبر جمهوری اسلامی امروز شنبه در دیدار از مدال‌آوران بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو از ورزشکاران و مسئولان ورزشی در ایران خواست تا در رقابت‌های مختلف اسرائیل را به رسمیت نشناسند. علی خامنه‌ای گفت اسرائیل تلاش دارد با حضور در میدان‌های بین‌المللی ورزشی برای خود مشروعیت کسب کند. اما اهالی ورزش نباید در این زمینه به هیچ وجه منفعل باشند و به خاطر یک مدال با نمایندگان اسرائیل دست بدهند. آقای خامنه‌ای همچنین از نهادهای مختلف در دولت خواست و از همه ورزشکاران ایرانی و خارجی که به دلیل خودداری از رویارویی با حریفان اسرائیلی از ادامه رقابت محروم شدند حمایت حقوقی کنند. این دستور رهبر جمهوری اسلامی تاکنون هزینه‌هایی از جمله تعلیق برخی از رشته‌های ورزشی همانند جودوی ایران و مهاجرت شماری از مدال‌آوران ایرانی در رشته‌های مختلف را در پی داشته است. عمران خان نخست وزیر پاکستان با ابراز نگرانی از تبعات درگیری احتمالی ایران و عربستان گفت پاکستان صادقانه به دنبال تفاهم میان این دو کشور است. او که برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان سفر کرده، در گفتگو با یک شبکه خبری از افزایش شدید قیمت نفت به عنوان یکی از پیامدهای درگیری احتمالی میان ایران و عربستان نام برد. به گفته نخست وزیر پاکستان، درگیری میان این دو کشور برای پاکستان و کشورهای در حال توسعه فاجعه خواهد بود. و پس از اینکه فروشگاه‌های آنلاین اپل و گوگل اپلیکیشن رأی‌گیری هوشمند را که توسط مخالفین پوتین برای تاثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی روسیه راه اندازی شده بود حذف کردند، تلگرام نیز ربات‌های هوشمند رأی را غیر فعال کرد. انتخابات پارلمانی روسیه روز یکشنبه به پایان می‌رسد. آلکسی ناوالنی، یکی از رهبران منتقد پوتین که در زندان است، مردم را به شرکت در این انتخابات و رأی دادن به نامزدهای مخالف ولادیمیر پوتین تشویق کرده است. همیان آقای ناوالنی اپلیکیشنی را طراحی کرده بودند که کمک می‌کرد نامزدی که بیشترین بخت پیروزی در انتخابات محلی در مقابل کاندیدای نزدیک به پوتین را دارد، شناسایی و معرفی شود.
خبرها رو شنیدید از نوشین که آخرین خبرها رو نگاهی داشت بهش. اجازه بدید که بریم سراغ مجله شامگاهیمون که دبیرش جمشید زند هست، کارگردان فنیش مارتین فالتین و من هم محمد زرقامی که اجرای این مجله رو به عهده دارم. نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های نخست وزیر لبنان. او گفته است که واردات سوخت از ایران توسط حزب الله نقض حاکمیت این کشور است. حسام دستپیش کارشناس مسائل سیاسی در این باره خواهد گفت. بلومبرگ و واشکافی درگیری‌های داخلی طالبان در افغانستان از روزبه بلحری. رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان تأکید کردند بر شکلگیری دولت فراگیر در افغانستان. نگاه یک دیپلمات افغان شکریه بارکزی. در کنار این مطالب، واکنش فرانسه به یک پیمان امنیتی، 1000 سفرا از استرالیا و آمریکا با شاهین بشیرو. خوش اومدید به این بخش خبری. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان گفته که واردات محموله‌های سوخت از جمهوری اسلامی ایران توسط گروه حزب الله نقض حاکمیت لبنان. نخست وزیر لبنان که مصاحبه‌ای داشته با شبکه CNN و این مصاحبه روز جمعه یعنی دیروز پخش شده، در صحبت‌های خودش این مسئله رو ناراحت کننده عنوان کرده. آقای میقاتی همچنین گفته نگران اعمال تحریم‌های احتمالی علیه لبنان نیست، چرا که دولت لبنان این اقدام رو تایید نکرده و این عملیات بدون دخالت دولت لبنان انجام شده. اما نگرانی اصلی نجیب میقاتی چیست و چه چیزی موجب شده تا او بگوید که نقض حاکمیت لبنان صورت گرفته با ارسال محموله‌های سوخت ایران و وارداتش به این کشور؟ بشنویم در گفتگویی که با حسام دستپیش کارشناس مسائل سیاسی در بروکسل داشتم.
واقعیت مسئله اینه یا مشکل اساسی که وجود داره اینه که خب لبنان سالهاست با دو موضوع اساسی روبروست. یکی این که بتونی دولت مدنی داشته باشه که این دولت مدنی به معنای واقعی کلمه داره حاکمیت باشه و این حاکمیت چه در سطح داخلی و خارجی بتونه به اصطلاح نمایش بذاره. بعد دوم قضیه هم است که دولتیست در لبنان به نام دولت شکست خورده و این دولت شکست خورده فارغ از این که در عرصه بین‌المللی چه مشکلاتی داره، در عرصه داخلی کاملا از هم پاشیده یا به نوعی بازیگران بیشتری در مسئله حاکمیت این کشور وجود دارن. به نظر من واکنشی که نخست وزیر لبنان نشون داده برمیگرده به این اصلی که در لبنان اون چیزی که معنا نداره و باید بازسازی بشه مسئله حاکمیته و در حال حاضرم که مسئله به اصطلاح بحران اقتصادی در لبنان وجود داره، یکی از اساسی ترین مشکلی که در این رابطه وجود داره که این که کشورهایی که لبنان رو ساپورت میکنن مثل ایالات متحده، مثل کشورهای اروپایی، معتقدن یا تأکید بر این قضیه دارن که باید رفرم در لبنان شروع بشه و این رفرم باعث بشه که ما یه دولت مدنی یا حداقل دولتی داشته باشیم که بتونه نمایندگی اکثریت یا حالت قانونی در این کشور داشته باشه. اما دخالت حزب الله در این مسئله بحران اقتصادی، مخصوصا مسئله کمبود انرژی، باعث شده که دوباره این مسئله رفرم با مشکل مواجه بشه. در مجموع میخوام بگم که تلاش حزب الله در حال حاضر، هرچند که شاید نگاهش بیشتر منعطف به رفاه طرفدارانش باشه، اما در این حال حاکمیت دولت لبنان رو به خطر انداخته و در بعد دوم قضیه هم برمیگرده به نوع تلاش هایی که لبنانی ها میکنن هستن که بتونن شرایطی برای اقتصادشون فراهم کنه که از این بحران خارج بشه.
آقای دستبیش، با توجه به نقشی که الان شما صحبت کردید از حزب الله و اینکه به هر حال حزب الله گوشه چشمی داره به اینکه بتونه برای هواداران خودش بتونه رفاهی رو فراهم کنه، چقدر حزب الله نگاهش به خود وضعیت داخلی لبنانه؟
اون چیزی که برای حزب الله در حال حاضر مهمه، خب موقعی که کشور با یک بحران عمیقی روبرو است، بحرانی به مانند بحران انرژی، این بحران انرژی در تمام سطوح زندگی مردم لبنان تاثیر گذاشته. اگه حزب الله بتونه قسمتی از این بحران را حل کنه، خب تاثیر در افکار عمومی یا حداقل بگیم در نظر مردم عادی ایجاد خواهد کرد، و موقعی که این امکان فراهم بشه، نگاه لبنانی ها باعث خواهد شد که به نوعی به حزب الله پشت ببندن یا بتونن جمهوری اسلامی رو به عنوان متحد تعریف کنن. اما مسئله اینجاست که این نگاه قبل از اینکه معطوف به لبنانی ها باشه، معطوف به حزب الله و هوادارانش. خب این اتفاق در عراق افتاده، این اتفاق در سوریه افتاده، به این معنا که جمهوری اسلامی در عراق از این مثلا گپی که وجود میاد، از این فضایی که وجود میاد، به نوعی استفاده میکنه تا دولت را بی‌معنا کنه. اساسا جمهوری اسلامی در هر منطقه فعاله در اون دولت بی‌معنا میشه و بازیگران غیر دولتی که برجسته میشن. به همین خاطر که حزب الله میخواد هم به نوعی به جامعه لبنانی ارزندام کنه و هم از طرف دیگه هم بتونه نگاه یا سپورت یا وفاداری طرفدارانش رو حفظ کنه.
حسام دستپیش بود در بروکسل، کارشناس مسائل سیاسی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بریم به سمت افغانستان. شبکه خبری بلومبرگ در آمریکا روز جمعه گفته که در جریان نشستی که رهبر طالبان برای تشکیل دولت داشتند، رهبران طالبان، ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت مذاکره کننده صلح طالبان و خلیل حقانی از رهبران گروه حقانی با هم درگیری پیدا کردن. این اولین بار نیست البته این خبر منتشر میشه، پیشتر هم اخباری درباره درگیری های درون گروهی طالبان منتشر شده بود، اما این قضیه رو بلومبرگ واشکافی کرده و روزبه بلحری نگاهی داشته به واشکافی این قضیه از سوی این نشریه.
این روزها گزارش‌هایی در مورد اختلاف نظر بین طالبان بر سر تشکیل دولت و نیز حمله فیزیکی به ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر و رئیس هیئت مذاکره کننده صلح طالبان در کابل منتشر شده است. شبکه خبری بلومبرگ به نقل از اشخاصی که آنها را منابع موثق نامید نوشت، ملا عبدالغنی برادر شخصی که آمریکا و متحدانش امیدوار بودند صدای میانه رو در حکومت طالبان باشد، پس از حادثه تیراندازی در کاخ ریاست جمهوری در کابل کنار گذاشته شد. این منابع که خواستند نامشان فاش نشود گفتند که او چند هفته پیش از سوی خلیل رحمان حقانی، یکی از رهبران شبکه حقانی که از سوی آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد، مورد حمله فیزیکی قرار گرفت. آنان اضافه کردند پس از آن محافظان این دو اقدام به تیراندازی کردند که منجر به قتل یک تن شد. در پی این حادثه ملا عبدالغنی برادر کابل را ترک کرد و به قندهار رفت تا با ملا هیبت الله آخوندزی رهبر طالبان گفتگو کند. او در جریان دیدار وزیر خارجه قطر و طالبان و نیز در نخستین جلسه دولت طالبان شرکت نداشت. پیش از این هم گزارش‌هایی در مورد اختلاف نظر بین طالبان و شبکه حقانی که بخشی از این گروه به شمار می‌رود بر سر ترکیب دولت انتشار یافته بود. این گزارش‌ها حاکی از تلاش شبکه حقانی برای به دست گرفتن سمت‌های کلیدی در دولت طالبان بود. این موضوع حتی باعث شد که رئیس سازمان اطلاعاتی پاکستان برای حل این اختلافات در فاصله کوتاهی به دنبال تصرف کابل به دست طالبان به پایتخت افغانستان برود. بلومبرگ به نقل از منابع خود نوشت که این مقام پاکستانی در سفر خود از حقانی‌ها در مقابل ملا عبدالغنی برادر حمایت کرد و پس از آن هم ملا محمد حسن به دلیل روابط نزدیکش با اسلام آباد به سمت نخست وزیری طالبان انتخاب شد. طالبان پیشتر گزارش‌های مربوط به اختلافات و نیز درگیری در جلسه مربوط به تشکیل دولت را تکذیب کرده بودند. در همین ارتباط فیلمی از ملا عبدالغنی برادر نیز منتشر شده بود که موضوع اختلاف نظر و حتی خبر مجروح شدن خود را رد کرد.
روز بلحری گزارش میداد و اما در ارتباط با افغانستان، رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان هم در نشست خبری که داشتن بر تشکیل دولت فراگیر در این کشور تاکید کردند و نگرانی هایی رو هم در میون گذاشتن، از جمله نگرانی از بروز افراطی‌گری ها و حتی ظهور داعش در کنار مرزهای ایران، نکته‌ای که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به اون اشاره کرده. اما آیا دولت فراگیر که مدت هاست درباره‌اش صحبت میشه امکان شکل گرفتن در موردش وجود داره و همسایگان چه نقشی میتونن داشته باشن؟ بشنویم از شکری بارکزای، دیپلمات پیشین افغانستان که همکنون در لندنه.
با توجه به برآمد آنچه که از نشست شانگهای در مورد افغانستان حداقل در حاشیه صحبت ها صورت گرفت و ملاقات های دیجانبه، من فکر میکنم که همسایه های افغانستان در کنار از یکی میخواهند در پیام که از طرف سازمان ملل داده میشه و دیگر کشورها با گونه مثال که افغانستان باید حکومت فراگیر داشته باشه و با آباد گسترده از لحاظ سیاسی همچنان حکومت باشه که مردم افغانستان در اون نقش داشته باشه، با ابراز همچو پیام ها در حقیقت همبستگی خود با امو بلاکی اعلان میکنن که اونا این چیزها رو به افغانستان میخواد چون خواست مردم افغانستان است. به حقیقتی که نباید انکار کنیم که هر گونه افراطیت در نهایتش به نابودی میرسن. اما در کنار از اینکه میگن که خب نقش همسایه های افغانستان و هر کدامش وقتی که نقش همسایه ها میگه، گروه های متعددی را دارند در داخل افغانستان که حمایت سیاسی، مالی و تکنیکی از اون انجام میده. همسایه های ما در حالتی هستند که نه حضور غرب در افغانستان دوست دارند، نه افغانستان دموکرات دوست دارند، به دلیل اینکه افغانستان یگانه کشوری هست در اون منطقه که نه توسط یک نظام دیکتاتورشپ تا قبل از آمدن طالبان اداره میشد و نه هم حکومت های به اصطلاح نظامی که در سایه ملکی هست او گونه بود و یا هم حکومت های آخوندی که در همسایگی ما قرار داشت. بنابراین حزم افغانستان با توجه به آزادی هایی که مردمش داده بود، آزادی بیان، نقش پررنگ زنان در سیاست، اقتصاد، اینها چیزایی بود که حداقل بر سیاست گذارهای همسایی ما، اونهایی که تاریک اندیش بودن و به مزاج از اونها برابر نبود. فعلا هم تمام همسایه های افغانستان، حتی پاکستان، از این حراس دارد که گویا از خاک افغانستان به شکل از اشکال گروه های در اونجا زمینه رشد و پرورش پیدا کنند که به عنوان یک درد سر به خود کشورهاشان باشد. رابطه که بین طالبان و ایران قبل از سقوط حکومت دکتر اشرف غنی وجود داشت، بسیار رابطه تنگاتنگ، گرم، از هر لحاظ تکنیکی، مالی، اقتصادی و حتی جنگجویان سنی مذهب جیش عدل که با حکومت ایران اختلاف داشتند، در پادرمیانی حکومت ایران اینا تانستن در افغانستان با طالبا از لحاظ عملی مخصوصا در ولایت غربی افغانستان کمک کنن و وزد نیروهای امنیتی افغان بجن. و امروز که الاخره تمام آنچه که رویاهای ایران و دیگه همسایه های افغانستان بود نتیجه داد، ایران به این نتیجه رسید که خب یک حکومت به شدت سنی و هیچ عنوان نمیتونه به نفع ایران در منطقه باشه.
شکری بارکزای، دیپلمات پیشین افغان بود در لندن. و اما روز گذشته، ساعتی پس از اعلام توافق آمریکا، بریتانیا و استرالیا بر سر یک پیمان امنیتی، فرانسه سفرایش در آمریکا و استرالیا رو احضار کرد در واکنش به این اقدام. بشنویم بیشتر از شاهین بشری.
در ادامه بالا گرفتن تنش بین فرانسه و آمریکا بر سر معاهده امنیتی جدید در منطقه هند و اقیانوسیه، فرانسه روز جمعه سفرای خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته است تصمیم به فراخواندن سفرا توسط امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور به دلیل جدی بودن این موضوع اتخاذ شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا روز چهارشنبه خبر معاهده امنیتی در اقیانوس‌های هند و آرام را اعلام کردند. طبق این معاهده آمریکا و بریتانیا فناوری و توانایی ساخت زیردریایی‌هایی با نیروی محرکه هسته‌ای در اختیار استرالیا قرار می‌دهند. روز پنج شنبه هم استرالیا اعلام کرد که قراردادش با گروه نیروی دریایی فرانسه برای ساخت ناوگان زیردریایی‌های دیزلی را لغو می‌کند و در عوض پس از دستیابی به مشارکت سه جانبه امنیتی حداقل 8 زیردریایی با نیروی محرکه هسته‌ای با فناوری ایالات متحده و بریتانیا می‌سازد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم روز گذشته از دست دادن توافق 56 میلیارد یورویی با استرالیا را خنجر از پشت توصیف کرد. وی گفت:
C'est vraiment bon français un coup dans le dos.
این اقدام مثل وارد آوردن یک خنجر بر گرده ماست. ما روابطی مبتنی بر اعتماد با استرالیا داشتیم که به این اعتماد خیانت شد و من از لغو این قرارداد عصبانی هستم. چنین اتفاقی نباید بین چند متحد رخ می‌داد. به خصوص وقتی که 2 سال مذاکره برای امضای این قرارداد صورت گرفته بود.
En plus quand il y a eu d'abord 2 ans de négociations pour ce contrat.
حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در تحلیل وضعیت پیش آمده به رادیو فردا چنین میگوید:
نگرانی فرانسه و به طور کلی خشمگین شدنش از آمریکا به هر حال از نظر اقتصادی این رو به ضرر خودش میدونه و از نظر نظامی و سیاسی همون گونه که از مقام‌های فرانسوی گفت اینه که آمریکا از پشت به فرانسه خنجر زده. این کمک‌ها که استرالیا داره دریافت میکنه در راستای رقابت استراتژیک آمریکا و چین و توجه بیش از پیش واشنگتن به شرق آسیاست که در این راستا بریتانیا هم همگام است با آمریکا. نکته دیگه اینی که کشوری که زیردریایی با رانش هسته‌ای داره، بیشتر این زیردریایی‌ها واقعا مجهز هستند به موشک‌های بالستیک با کلاهک هسته‌ای که قابل پرتاب هستند از زیردریایی، اصطلاحاً بهشون میگن SLBM. و استرالیا خودش گفته که ما سلاح هسته‌ای نیاز نداریم، ولی باور کردنش مشکله و در چند سال آینده بعد از ساختن این زیردریایی‌ها به این مجهز خواهد شد. با توجه به مسائل عدیدهی که در اون بخش از دنیا وجود داره، از اتمی شدن کره شمالی تا ادعای چین بر مالکیت تایوان گرفته تا مالکیت جزایر پاراسل و جزایر اسپراتلی و ظهور جزیرهای مصنوعی چین در دریای چین جنوبی توأم با تقویت بی سابقه توان نظامی چین، تنش رو در شرق آسیا بیش از پیش افزایش داده. همون گونه که هزینه‌های نظامی کشورهای این منطقه از دنیا هم در سالهای اخیر رو به افزایش بوده. به همین جهت آمریکا بیش از پیش توجه داره و منابع خودشو داره انتقال میده به شرق آسیا برای حفاظت از منافع استراتژیک خودش و در صورت نیاز مقابله با تهدیدهای احتمالی چین.
هنوز استرالیا به اقدام فرانسه در فراخواندن سفیرش واکنشی نشان نداده است. یک منبع دیپلماتیک در فرانسه گفت این اولین بار است که پاریس سفیران خود را به این شیوه فرا می‌خواند. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه هیچ اشاره‌ای به بریتانیا نشده است، اما این منبع دیپلماتیک که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت فرانسه معتقد است که بریتانیا به صورت فرصت طلبانه به این توافق پیوسته است. این منبع دیپلماتیک تصریح کرد: ما نیازی به مشورت با سفیر خود در بریتانیا نداریم تا بدانیم در مورد این موضوع چگونه نتیجه گیری کنیم. با این حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته با اشاره به معاهده امنیتی جدید گفت فرانسه همچنان یک شریک حیاتی برای ایالات متحده در منطقه اقیانوس‌های آرام و هند است. نخست وزیر استرالیا هم روز جمعه انتقادات فرانسه مبنی بر عدم اطلاع قبلی در مورد توافق جدید را رد کرد و گفت در مذاکرات با رئیس جمهوری فرانسه این احتمال را مطرح کرده که استرالیا قرارداد سال 2016 ساخت زیردریایی را با یک شرکت فرانسوی لغو می‌کند.
برای شنیدید گزارش شاهین بشیری رو. اما می‌خوایم کمی فاصله بگیریم از ماجراهای سیاسی و بپردازیم به یکی از دغدغه‌های امروز شهروندان، یعنی ما ساکنان کره خاکی کره زمین. آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد کاهش انتشار گاز آلاینده متان و یک سوم میزان فعلی تا سال 2030 میلادی توافق کردند و تلاش میکنند سایر اقتصادهای بزرگ جهان هم به این توافق اضافه بشن. بشنویم گزارشی رو از نسرین افشار در این باره.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی یکی از اولویت‌های مهم در سیاست داخلی و بین‌المللی او به حساب می‌آید، در اجلاس مجازی با رهبران مجمع اقتصادهای بزرگ از سایر کشورها خواست همچون آمریکا و اتحادیه اروپا متحد شوند که در دهه آینده حجم قابل توجهی از انتشار گاز متان را کاهش دهند. آمریکا و اتحادیه اروپا در هفته جاری توافق کردند که تا سال 2030 حجم انتشار گاز متان در مقایسه با میزان فعلی را حداقل 30% کاهش دهند. اتحادیه اروپا و آمریکا قرار است تا پایان سال جاری میلادی برای مقابله با این مشکل و کاستن از حجم انتشار گاز متان قوانین جدیدی وضع کنند. تابستان امسال اروپا گرمترین دمایی ثبت شده را داشت و رکورد سالهای 2010 و 2018 را هم شکست. انتشار گازهای گلخانه‌ای دلیل عمده گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی آن است. و متان یکی از مهمترین این گازها که بی رنگ و بی بوست، تأثیرش در 20 سال 84 برابر دیوکسید کربن است. بر اساس گزارش پژوهشی رصد اقدامات اقلیمی که روز چهارشنبه 24 شهریور منتشر شد، فقط کشور کوچک گامبیا در قاره آفریقا اقدامات ضروری را برای کاهش انتشار گازهای آلاینده انجام می‌دهد و در میان کشورهای صنعتی و پیشرفته فقط بریتانیا تا حدی به اهداف توافق‌های بین‌المللی در زمینه کاهش گازهای آلاینده و کمک مالی به کشورهای فقیر برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نزدیک شده است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که علاوه بر کشورهای نفت‌خیز، در آمریکا و اتحادیه اروپا نیز حجم قابل توجهی از گاز متان از خطوط انتقال و یا مخازن نفت و گاز نشت می‌کند. طبق پیشنویس این توافق که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، تمرکز این قوانین جدید روی نشت متان از شبکه نگهداری و انتقال نفت و گاز، معادن زغالسنگ، صنعت کشاورزی و صنعت سوزاندن زباله است. در بخشی از پیشنویس این توافق گفته می شود به دلیل عمر کوتاه گاز متان در جو زمین، انجام اقدامات مؤثر در سالهای آینده می تواند میزان گرمایش زمین را به سرعت کاهش دهد. در یکی دیگر از اسناد مربوط به این توافق فهرستی شامل 20 کشور درج شده که آمریکا و اتحادیه اروپا تلاش خواهند کرد نظر آنها را به این توافق جلب کنند. اکثر آنها مثل چین، هند، روسیه، برزیل، عربستان سعودی از جمله بزرگترین تولید کنندگان گاز متان در جهان هستند. نروژ، قطر، بریتانیا و آفریقای جنوبی نیز از جمله دیگر اعضای این فهرست هستند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گزارش جدیدی از تغییر آب و هوایی گفت محدود کردن گرمایش زمین تا 1.5 درجه سانتیگراد بدون کاهش فوری انتشار گازهای گلخانه‌ای در مقیاسی وسیع غیر ممکن است. او همچنین گفته است ما تا دستیابی به اهداف توافق پاریس همچنان فاصله بسیاری داریم. توافق اقلیمی 2015 پاریس خواستار جلوگیری از گرمایش زمین در حد زیر 2 درجه سانتیگراد بالاتر از سطح دوران پیش از انقلاب صنعتی و در حالتی مطلوب‌تر نزدیک به 1.5 درجه سانتیگراد شد. آقای گوترش از همه کشورها خواسته است تا برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای خود تا سال 2050 میلادی متعهد شوند و گفته است انتظار دارد همه این مسائل در نشست اقلیمی که در ماه نوامبر در گلاسکوی اسکاتلند برگزار می شود حل و فصل شود.
یکی از دغدغه‌های بشر گرمایش زمینه و اینکه به هر حال انتشار گاز آلاینده متان به یک سوم وعده یک آمریکا و اتحادیه اروپا دادن که تا سال 2030 عملی کنن. از نسرین افشار شنیدین. در ادامه این مجله خواهید شنید
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
مبعث بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشیم. براتون شب شنبه خوبی را آرزو میکنم در ادامه، و همچنان رادیو فردا ادامه داره و جاریه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
رئیس قوه قضاییه هفته پیش گفت تا آنجا که مقدور است از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز می شود. با این حال طی هفته های اخیر موج جدیدی از بازداشت ها در ایران به راه افتاده. همزمان عفو بین الملل می گوید از سال 2010 تا کنون مرگ مشکوک دست کم 72 زندانی را در زندان های ایران مستند کرده. مرگ هایی بر اثر شکنجه و بدرفتاری که مقام های جمهوری اسلامی تا کنون توضیحی در مورد آنها ندادند. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. هفته پیش وبسایت هنگاو که اخبار مربوط به زندانیان سیاسی کرد را پوشش می‌دهد، از مرگ یک زندانی بر اثر شکنجه در اداره اطلاعات ارومیه خبر داد. یاسر منگوری، زندانی سیاسی 31 ساله ساکن پیرانشهر و پدر دو فرزند. همزمان به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، اداره اطلاعات ارومیه به خانواده او گفته که یاسر منگوری هنگام بازداشت در پی تیراندازی مامورین امنیتی کشته شده است. گزارش هایی که رادیو فردا به طور مستقل قادر به تایید آنها نیست. اما در واکنش به این گزارش ها، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه به نقل از رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام کرد که یاسر منگوری از عوامل مسلح یک گروه تروریستی بوده و تیر ماه امسال در یک درگیری مسلحانه کشته شده است. از فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره جزئیات این گزارش پرسیدم.
قبلا در خبرهای منتشره در مورد یاسر منگوری عنوان شده بود که ایشون در تاریخ شنبه 26 تیر ماه گذشته بازداشت شدند. تا اینکه بعد از نزدیک به 2 ماه، روز یک شنبه 21 شهریور ماه، اداره اطلاعات پیرانشهر در تماس تلفنی با خانواده یاسر از کشته شدن ایشون در تاریخ 26 تیر، یعنی همون تاریخی که به عنوان روز بازداشتش قبلا مطرح شده بود، خبر دادن. طی 2 ماه گذشته خانواده یاسر بارها به نهادهای امنیتی و قضایی مراجعه کرده بودند، اما هیچ نهاد و یا ارگان دولتی مسئولیت بازداشت این شهروند کرد رو بر عهده نگرفته بودند. طی روزهای گذشته اخبار تایید نشده از احتمال کشته شدن یاسر در بازداشتگاه اداری اطلاعات ارومیه منتشر شد و شبکه حقوق بشر کردستان برای پیگیری این خبر با یکی از اعضای خانواده آقای منگوری صحبت کرد. این عضو خانواده عنوان کردند که اداری اطلاعات به اونها اعلام کرده که یاسر حین بازداشت و به دنبال تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. طبق صحبت‌های ایشون، شب 26 تیر ماه گویا یاسر به دنبال یک تماس تلفنی از منزل خارج شدن و همون شب در منطقه نزدیک به پیرانشهر به اسم سرقبران صدای تیراندازی شنیده شده. اما خب خانواده نمی‌دونستن که این تیراندازی ربطی به یاسر داره یا نه. خانواده تصور می‌کردن که یاسر بازداشت شده و در یکی از بازداشتگاه‌های مخفی نهادهای امنیتی نگهداری میشه. از اونجایی که جسد به خانواده آقای منگوری تحویل داده نشده، نمیشه با قاطعیت اعلام کرد که علت کشته شدن ایشون چی بوده. آیا ایشون حین بازداشت و در اثر تیراندازی کشته شدن یا در زمان بازداشت و در اثر شکنجه؟
طی سالهای گذشته خبرهای متعددی از این دست منتشر شده، اما مقامهای ایران یا موضعشان انکار بوده یا دلایل دیگری برای مرگ این افراد عنوان کردند. از زهرا کاظمی و امیدرضا میرسیافی در دهه 80 و مرگ‌هایی که در سال 88 در بازداشتگاه کهریزک رخ داد تا مرگ ستار بهشتی و کابوس سید امامی در همین سال‌های اخیر. آنطور که عفو بین الملل در گزارش جدید خود نوشته، از سال 2010 تا کنون مرگ مشکوک دست کم 72 زندانی را در بازداشتگاه ها و زندان های ایران مستند کرده. مرگ هایی بر اثر شکنجه، بدرفتاری یا استفاده از سلاح که عاملان و عامران آنها معرفی و مجازات نشدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل.
سازمان عفو بین الملل بر اساس تحقیقات و مستندات قبلی خودش در طی 10 سال گذشته و همینطور بررسی جامعه گزارش‌های معتبری که توسط سایر گروه‌های حقوق بشری منتشر شده، اسامی و اطلاعات مرتبط با مرگ دست کم 72 زن و مرد از جامعه سال 2010 در حین بازداشت رو ثبت کرده و در خصوص هیچ کدوم از این افراد پاسخگویی صورت نگرفته و هیچ مقام مسئولی به دست عدالت سپرده نشده. به گزارش منابع آگاه از جمله بستگان و همبندیان جان باختگان، در 46 مورد علت مرگ شکنجه فیزیکی یا سایر بدرفتاری‌های فیزیکی توسط مأموران اطلاعاتی و امنیتی یا مقامات زندان ها عنوان شده. در 15 مورد که همگی مربوط به سال 2020 هست، استفاده مرگبار از سلاح گرم یا گاز اشک‌آور برای سرکوب اعتراضات مرتبط با شیوع کرونا در زندان ها، این 15 مرگ صورت گرفتن. و در 11 مورد باقی مونده هم شرایط پیرامون مرگ مشکوک توصیف شده، ولی جزئیات بیشتری در مورد علل احتمالی وجود نداره. اکثر موارد مرگ ثبت شده هم مربوط به سالهای پس از 2015 هستند.
با اینکه غلام حسین محسنی اژه‌ای هفته پیش گفته بود تا آنجا که مقدور است از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز می شود، طی هفته‌های اخیر موج جدیدی از بازداشت‌ها در ایران شکل گرفته، از جمله توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی که 22 شهریور توسط مأمورین امنیتی در اصفهان بازداشت شد و از علت بازداشتش خبری در دست نیست. توماج صالحی در دو اثر اخیرش به نام‌های زندگی نرمال و سوراخ موش به سیاست‌های حکومت ایران اعتراض کرده بود. برخی فعالان مدنی هم از بازداشت قاسم بهرامی، معروف به شیدای همدانی، شاعر ساکن مشهد، خبر می‌دهند. او پیشتر در ویدئوهایی به تندی از آیت الله خامنه ای انتقاد کرده بود. عباس واحدیان شاهرودی، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای هم از 10 شهریور در بازداشت است. او در تماس کوتاهی به خانوادهش خبر داده که به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده. امیر عباس آزرمبند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری، هم از 10 شهریور همچنان در بند امنیتی 209 زندان اوین در بازداشت است و علت بازداشتش نامعلوم. فرهاد روزبان، مدیر مسئول کانال تلگرامی سولدوز خبر، هم از 2 هفته پیش در بازداشت به سر می‌برد. او 14 شهریور توسط مأمورین امنیتی در منزلش در نقده بازداشت شد و علت بازداشتش نامعلوم است. یعقوب یزدانی، معلم و عضو انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، هم هفته پیش در پی مراجعه به اجرای احکام بازداشت و به زندان بجنورد منتقل شد. او به خاطر فعالیت‌های صنفی‌اش به اخلال در نظم عمومی متهم و به 2 سال زندان محکوم شده است. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، از افزایش بازداشت‌ها می‌گوید.
من فکر می‌کنم آنچه که برای حکومت ایران مهمه واقعا بقای خودشه، نه سلامتی مردم، نه وضعیت معیشتی مردم، نه وضعیت محیط زیستی ایران. واقعا کشور ما الان با یک عالم بحران درگیره که هر کدومش میتونه برای یک دولتی که بر سر کار هست، برای یک حکومتی که بر سر کار هست، کلی مسائل و مشکلات و کلی هدفها ایجاد بکنه. ولی حکومت جمهوری اسلامی ایران به این دلیل که حکومت توتالیتره و یک حکومت توتالیتر مذهبی هست، فقط و فقط هدفش بقای خودشه. با اومدن رئیسی ما داریم میبینیم تازه بگیر و ببندها شدیدتر هم شده. یعنی در طول این 43 سال همیشه البته همینطوری بوده، ولی من فکر میکنم دیگه الان حکومت به جایی رسیده که حتی اون ویترین خودش رو هم نمیخواد حفظ بکنه. دوباره تکرار میکنم، به این دلیل که این حکومت تنها چیزی که براش مهمه حفظ خودش و بقای خودش هست به هر قیمتی.
بیش از یک ماه از بازداشت مهدی محمودیان، فعال مدنی، و مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل دادگستری، می‌گذرد و این افراد همچنان در بازداشت به سر می‌برند. در زندان اوین این افراد در پی طرح شکایتی علیه برخی مسئولین حکومتی بودند در رابطه با نحوه مدیریت کرونا و روند کند واکسیناسیون. پرونده مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی به شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده، اما اتهام آنان تاکنون اعلام نشده است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، این بازداشت‌ها را غیر قانونی می‌داند.
دستگیری وکلای دادگستری که قصد طرح شکایت داشتن مطلقاً قانونی نیست، چون ارتکاب جرم از ناحیه اونها به هیچ وجه متصور نیست. هنوز اقدامی نه نفیان و نه اثباتاً انجام ندادن. ظاهراً یا شنود می شدن و یا به نحوی از آنها دوستان اطلاعاتی مطلع شدن. در دفتر یکی از وکلا جلسه ای داشتن، اینها صحبت می کردن، وارد دفتر شدن و بازداشت شدن. عمل دستگاه قضایی یا انتظامی یا نهاد امنیتی، هر کسی که این کار کرده، کاملا غیر قانونی و اگر که قرار باشه رسیدگی بشه باید اینها تحت تعقیب قرار بگیرن. پس از دستگیری افرادی که دربارشون صحبت شد، اینها را به اتهاماتی که هنوز ثابت نشده براشون قرار صادر میکنن. به اعتقاد من به عنوان وکیل برخی از این گونه پرونده ها نمیتونه این قرار کاملا متناسب با اون چه که صحبت و گفتگوش هست باشه.
فرزانه زیلابی، دیگر وکیل دادگستری، هم در دادگاه انقلاب اهواز به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. او که وکالت شماری از کارگران معترض نیشکر هفت تپه را بر عهده داشت، به اجتماع تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. ناصر زرافشان، وکیل مدافع فرزانه زیلابی، و توضیحاتی درباره پرونده موکلش.
جماعت اطلاعاتی در خوزستان هرچه از این کلیشه های متداول و مرسوم اینو پرونده ها یاد گرفته بودند، جمع کردن برایشون توی پرونده نشر اکازی، اجتماع و تبانی و قصد برهم دادن امنیت کشور و عضویت در گروه معاند و توهین به مقام معظم رهبری و از این صحبت ها و تبلیغ علیه نظام. اما این عناوین تکراری اتهامی، این کلیشه ها علیه هر کسی تو این نوع پرونده ها که عنصر مادی ملموس و واقعی ندارد، که فرخواست صادر کرد یا تبلیغ کرد. بحث اصلی اینه که ایشون به کالتی کارگران هفت تپه رو گفته داشته است.
فرزانه زیلابی چندمین وکیلی است که طی سالهای اخیر تنها به دلیل فعالیت‌های شغلی خود به عنوان وکیل دادگستری با اتهام‌های امنیتی مواجه و محکوم می‌شود. نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و محمد نجفی 3 تن دیگر از وکلایی‌اند که به خاطر دفاع از حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی شدند. و چند خبر دیگر. مامورین امنیتی 3 نوکیش مسیحی به نام‌های احمد سرپرست، ایوب پوررضازاده و مرتضی حاجب را در شهر رشت بازداشت کردند. علت بازداشت نامعلوم است. مسعود وظیفه، شهروند ساکن شهریار، از 1 سال پیش در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد، ممنوع الملاقات است و برایش وثیقه‌ای هم تعیین نشده. مسعود وظیفه به خاطر فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ علیه نظام متهم شده، اما هنوز برایش دادگاهی تشکیل نشده است. گیتی پورفازل، وکیل بازنشسته، به صورت مشروط از زندان آزاد شد. او که یکی از 14 زن امضا کننده بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست، به دلیل امضای این بیانیه پیشتر به 2 سال و 3 ماه زندان محکوم شده بود و این محکومیت را در زندان اوین سپری می کرد. محمد حسین آقاسی، وکیل گیتی پورفازل، می گوید موکلش به شرطی آزاد شده که در مدت باقی مانده از مجازات حبس از ارتباط با اشخاصی که به گفته دادگاه دارای انحراف یا کجروی عقیدتی و امنیتی هستند اجتناب کند. و مجید سعیدی عکاس سرشناس هم پس از 3 هفته بازداشت آزاد شد. او که برای تهیه گزارشی از وضعیت آوارگان افغان به استان آذربایجان غربی رفته بود، 3 شهریور در شهر خوی بازداشت شده بود. مجید سعیدی پس از آزادی در صفحه اینستاگرامش نوشت که یک پرونده قضایی برایش تشکیل شده و به تبلیغ علیه نظام و عکسبرداری از اماکن حساس نظامی متهم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.